ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا که همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و شما رو در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردند در دوشنبه شب 17 مهر همراهی می‌کنم. در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا ما بریم سراغ خبرها با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانا روز دوشنبه در سخنانی بار دیگر اجرای تعهدات مرتبط با برجام توسط ایران را تایید کرد. آقای آمانا در نشستی در روم پایتخت ایتالیا گفت: میتوانم اعلام کنم تعهدات مرتبط با توافق هسته‌ای که ایران در چارچوب برجام ملزم به رعایت آن هست در حال اجراست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته هم در گزارشی پایبندی ایران به تعهدات برجام را تایید کرده بود. در نشست روم، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در سخنانی با اشاره تلویحی به برجام گفت: همکنون زمان سرمایه گذاری برای همکاری های بین المللی است، نه از بین بردن آنها. وزارت یوکیو آمانا و فدریکا موگرینی در آستانه اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای بیان می شود. در ایران سخنگوی وزارت خارجه پاسخ تهران به واشنگتن در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران را قاطع، کوبنده و سخت دانست. بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگیش ابراز امیدواری کرد آمریکا از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خودداری کند و به گفته او این خطای استراتژیک را انجام ندهد. یک روز پیش نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنان تندی با انتقاد از تصمیم احتمالی دولت آمریکا درباره سپاه پاسداران گفت: اگر این خبر صحیح باشد، ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهیم گرفت. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از جمله پولیتیکو و روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است به زودی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، از طرح اتهامات تازه علیه همسرش خبر داد. آقای رادکلیف به خبرگزاری رویترز گفت که خانم زاغری روز یکشنبه بار دیگر در دادگاهی در زندان اوین حاضر شد تا در برابر اتهامات جدید وارد شده از خود دفاع کند. این اتهامات شامل مواردی چون همکاری با سازمان‌هایی که به دنبال براندازی حکومت ایران هستند و دریافت حقوق از آنهاست. نازنین زاغری 38 ساله در بهار سال 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و پس از ماها حبس بدون محاکمه سرانجام در دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد. اتهامات جدید میتواند تا 16 سال به مدت حبس خانم زاغری بیفزاید. در خبر دیگر، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران روز دوشنبه بار دیگر از مرز 4000 تومان گذشت. خبرگزاری فارس قیمت دلار را ظهر دوشنبه در دامنه میان 4010 تا 4045 تومان گزارش کرد. با این همه برخی وبسایت ها اعلام قیمت ارز ارزش برابری دلار در مقابل واحد پول ایران را در مواردی نزدیک به 4050 تومان گزارش می‌کنند. روز یکشنبه نیز قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران برای ساعتی از مرز 4000 تومان عبور کرد، اما در ساعت بعد از ظهر به زیر 4000 تومان بازگشت. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد پاسخ ایران به تروریست معرفی کردن سپاه قاطع و کوبنده خواهد بود.
این پیشنهاد در گذشته هم بوده. ایران باید به این جریانی که دقیق تر نگاه کنه. یعنی ترامپ با این حرف داره یه فرصت ایجاد میکنه.
افزایش دوباره قیمت دلار در ایران.
حدود 2 ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن.
خبرهای غیررسمی یکی از معرفی رضا اردکانیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو به مجلس است.
بایستی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اتحادی انجام بشه.
بیشتر میشنوید اگر در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک همچنان همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه واکنش‌ها به گفته‌های روز یکشنبه فرمانده کل سپاه پاسداران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفته امیدواره آمریکا این خطای استراتژیک و مهم رو نکنه و نام سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نده. از جواد کوروشی بشنویم.
روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در واکنش به خبرهای مربوط به گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ابراز امیدواری کرد که هیئت حاکمه آمریکا در ادامه به گفته او خطاهای خود این خطای استراتژیک و مهم را نداشته باشد. آقای قاسمی اضافه کرد که گذاشتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی با پاسخ قاطع و کوبنده ایران روبرو خواهد شد، بدون اینکه بگوید این پاسخ چه خواهد بود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه روز یکشنبه تهدید کرده بود اگر آمریکا نام سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد، سپاه نیز با ارتش آمریکا در سراسر جهان به ویژه منطقه خاورمیانه به عنوان داعش رفتار خواهد کرد و آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را از تیررس شعاع 2000 کیلومتری برد موشک‌های ایران دور کند. آقای قاسمی در این کنفرانس خبری گفت سیاست ایران در برابر برجام تغییری نکرده است.
ما هیچ گونه تغییر موضعی رو نداریم. مواضع ما شفاف، روشن، دقیق هست. در مورد مسائل برجام ادامه پیدا میکنه. در حوزه مسائل موشکی هم بارها تکرار کردیم، تکرار میکنم، مسائل موشکی ما بخشی از سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران هست که دنبال میشه و هیچ گونه مغایرتی با 2231 نداره و جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود و دخالت به سایر دولت‌ها نخواهد داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از منتقدان سرسخت برجام توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده است. به گفته برخی مقام‌های آمریکایی آقای ترامپ قصد دارد هفته آینده در گزارش خود به کنگره ایران را به عدم رعایت تعهداتش در برجام متهم کند. روز یکشنبه محمد جواد ظریف در تهران گفت
استوانه ثبات و مقابله با تروریسم و تکفیر در این منطقه جمهوری اسلامی بوده و این سیاست رو جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. برای آقای ترامپ و دوستانش که به دنبال فروش تسلیحات بیشتر به منطقه هستند، بعضی سیاست ها رو دنبال کردن که جز ضرر برای خودشون، برای ایالات متحده و برای منطقه چیزی به دنبال ندارن.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه گفت
طرح موشک ها و چسبوندن اون، اتصال اون به برجام یه طرح انحرافی است.
علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه گفت این اظهارات در مورد سپاه مخالف قوانین بین المللی است.
از قبل هم زمان بوش همین بحثا رو داشتن، الان هم همون بحث هاست. برای ما اینا چیزای جدید و چیز نوعی نیست و مورد اعتنا هم نیست. یعنی تو قانون اساسی ماست، دخالت بی مورد در مسائل داخلی ماست، این خلاف مقررات بین المللی است.
جلیل روشندل پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا به رادیو فردا میگوید طرح جامعه‌ای که دولت ترامپ دنبال آن است این است که باید بر سر کلیه مسائل مرتبط با ایران تصمیم گرفت.
نگاه دولت ترامپ به توافق اتمی نگاهی است که میشه گفت که از زمانی که این توافق امضا شد وجود داشته و اون این بود که اصل نانوشته در توافق همکاری و رفتار دوستانه در سایر زمینه‌های حاشیه توافق هست که اصطلاحاً از اون به نام روح توافق نام برده میشه. از جمله این انتظاراتی است که جامعه بین‌المللی و محدود به آمریکا هم نیست. مثلا در مورد تولید و آزمایش‌های موشک‌هایی که ایران تولید می‌کنه داره. به خصوص تجربه کره شمالی این رو اخطار میده در واقع به ناظران که اگر ایران بخواد در تولید موشک‌های بالستیک خیلی پیش بره، اون وقت میتونه مثل کره شمالی چالش استراتژیک ایجاد بکنه. به این دلیل استش که آمریکا چه در مورد موشک‌ها، چه در مورد نقش وسیع‌تر ایران در منطقه خاورمیانه و در همسایگی، چه در عراق و سوریه، یمن، در ارتباط با متحدین آمریکا در خاورمیانه، شعارهای ضد اسرائیلی و غیره، همه اینها مجموعه انتظاراتی است که آمریکا داره و دولت ترامپ به احتمال زیاد خواهان این خواهد بود که کنگره در این مورد بیاد این رابطه را قانونمند بکنه.
اوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در نیوجرسی، بر این باور است که سیاستی که آقای ترامپ به عنوان راهبرد جامع در برابر ایران مطرح می‌کند را نباید تنها به عنوان تهدید تلقی کرد، چون این سیاست می‌تواند فرصتی هم باشد.
خیلی مهمی رو آقای ترامپ داره میگه و من فکر کنم خیلی ها بهش بیتوجهن، و اون این که ایشون دنبال یک جامعیته. ایشون میگه این برجام یه چیز ناقصیه، برای اینکه یه چیز ایزوله شده به قول خودش، و باید کل مسائل امریکا روی با ایران رو روی میز بذاریم. من فکر کنم حرفش درسته، با این تفاوت که ایشون باید در این حال هم بپذیره که ایران هم مسائل اساسی و عدیده داره با امریکا، و اون مسائل هم باید روی میز باشه. بنابراین یک مذاکره جامع روی همه مسائل دو طرف به نظر من پیشنهاد بدی نیست، پیشنهاد خوبی است. این پیشنهاد در گذشته هم بوده. ایران باید به این جریان که دقیق‌تر نگاه کنه. یعنی ترامپ با این حرف داره یه فرصت ایجاد میکنه. اونایی که مخالف آقای ترامپ هستن همش ایشون رو به عنوان یه تهدید میبینن. فکر میکنم، به اعتقاد دارم که ما باید یک مقدار ایشون رو به صورت یه فرصت هم ببینیم. اما ترامپ در این مقطع فقط این جامعیت رو از طرف خودش میبینه. یعنی ایران باید به همه مسائل امریکا پاسخ بده. عکسش رو داره نمیبینه که ما باید اون قسمت قضیه رو روش فشار بیاریم و بگیم ما با این جریان دو سر داره و ایران هم مسائل داره. بنابراین این جامعیت واقعا باید جامع باشه به معنای مشکلات هر دو طرف.
واکنش‌ها در خارج از ایران هم به سیاست‌های دولت ترامپ در برابر برجام ادامه دارد. بر اساس پایگاه اینترنتی آژانس، روز دوشنبه یوکی آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در یک سخنرانی در ایتالیا گفت: امروز من می‌توانم بگویم که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است و برجام در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل توافق کردند که چشمان نشان روی تهدیداتی که از سوی ایران متوجه خاورمیانه است باز باشد. فرانسه هم از تصمیم احتمالی آمریکا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدام می‌تواند به افزایش تنش در منطقه منجر شود. سخنگوی کاخ کرملین هم در واکنش به خبرهایی مبنی بر خروج احتمالی آمریکا از برجام گفت: چنین حرکتی نتایج منفی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، هم روز یکشنبه نسبت به احتمال کنارگیری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران در هفته آینده ابراز نگرانی کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت: ما امیدواریم برجام ادامه پیدا کند و به طور جدی اجرا شود.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد سخنان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، که گفته پاسخ ایران به تروریست معرفی کردن سپاه قاطع و کوبنده خواهد بود.
ترامپ تا حالا هر چی گفته هیچ کدومش عملی نشده. دیوار مکزیک چی جور شد؟ ناوای ایرانی که توی خلیج فارس گفت میزنم چی شد؟ مسئله کره به کجا کشید؟ هیچ کاری نکرد. هر چی که گفته هیچ کدومش عملی نبوده و نخواهد بود. آمریکا تو برجام هیچ کاری نمیتونه بکنه. تنها کاری میکنه، همه تحلیلگرای سیاسی رو گفتن، تنها کاری که آمریکا میتونه بکنه تو برجام این که خودش کنار بکشه. خودش هم کنار بکشه، بدترین اینه خودکشیه. بمونه ضرر کرده، نمونه ضرر کرده.
این آقایینی که تلفن میکنم برای شما میگن در ایران جنگ نشه، خب این حکومت میمونه که میخواد جنگ بشه حکومت از این بره، یا میخواد جنگ نشه اینا بمونن. نمیشه که آقا جان، اینا بلایی بر سر ما آوردن، بذار جنگ بشه اینا از این برن.
آقای فرمانده کل سپاه فرمایش کرده بودی که آمریکایی‌ها باید 2000 کیلومتر از ایران دور بشن. یه بیشتر از این مردم ایران گول نزنید. هر بچه 4-5 ساله میفهمه. آمریکایی‌ها اگه بخون با ایران درگیر بشن، از دو روز ایران رو با خاک یکسان میکنن. حتما میگید چرا؟ اونا بمب‌های اتم دارن. یک بمب تو یه جا بندازن تا 100 کیلومتر خرابی به بار میاره. با چه چیز دارین حرفا رو میزنی؟ با چه قدرتی؟ البته ما ایرانی هستیم و ایران رو دوست داریم، ولی مردم رو گول نزنی. مردم میگه گول این حرفا رو نمیخورن. بابا این همه حرف بکش و بزن و بمب و فلان میزنی، یه خورده به فکر این ملت بدبخت بیچاره باشی. اکثرا بیکارن، محتادن، آوارن، پول ندارن. بابا بستونه، کم دیگه مردم رو گول بزنی.
اگر دولت آمریکا از توافق هسته‌ای خارج بشه، ایران باید رسما اعلام کنه که به سراغ بمب هسته‌ای میره بدون رو درواسی.
آقای سلشکر جعفری، بیانات شما در مورد در امان نبودن تأسیسات نظامی آمریکا در فاصله 2000 کیلومتری غیر واقعی هست. حتی بسیجی های سادله روستایی هم باور نمی کنن. موشک شما اگر محموله کمی هم حمل بکنه، برای 2000 کیلومتر حداقل 15 تا 20 دقیقه در هوا پرواز میکنه. فکر میکنید با این تکنولوژی که امروز در دنیا هست میتونید این مدت طولانی رو از چشم ماهوارهای تیزبین دیگرون مخفی باشید؟
آقای جعفری اخیراً فرمودن که باز امریکا رو البته تهدید کردن، گفتن تا 2000 کیلومتر باید برن. یه نقشه بذارین جلوی این آقای جعفری، تعداد بیس‌های نظامی امریکا رو نگاه بکنه. آقای جعفری، به تعداد پادگان‌هایی که شما دارید امریکا پایگاه داره، به تعداد موشک‌هایی که شما دارید امریکا ناوگانش در خلیج فارسه. شما اگر فکر میکنید که اینا برای مهمونی اومدن، نیومدن. این شوخی هالووین شما رو هم پیشا پیش قبول میکنیم، اما فقط مصرف پادگانهای خود سپاه رو داره. سپاه وارد لیست تروریست ها خواهد شد و شما هم هیچ کاری نخواهید کرد. بعد از اون اروپاست که با اینها همسو میشه، اون وقت دیگه تکلیف شما مشخصه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعضی از این صداهایی که شنیدید صداهایی بود که از طریق تلگرام برای ما شنونده‌های ما فرستاده بودند. اما در تلگرام از جمله ناصر برای ما نوشته برجام به گفته او فقط به نفع دولت ایران بوده نه ملت ایران، و گفته که تحریم‌های مسئولین برداشته شده و گرانی همچنان بیداد می‌کنه و تحریم ملت همچنان پابرجاست. رضا هم نوشته باید ببینیم برجام برای ملت ایران تأثیری داشته یا نه، یا اینکه فقط برای حفظ حاکمیت بوده. رضا گفته فکر می‌کنه برجام برای ملت ایران منفعتی نداشته و بودن و نبودن برجام فرقی در معیشت مردم نکرده. اما شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام، صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و بفرستید، یا اینکه مطلب و تصویر و نوشته خودتون رو برای ما به همین آدرس بفرستید. رسانه‌ها در ایران از افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها دلار آمریکا برای اولین بار در سال جاری در تمام طول روز دوشنبه 17 مهر ماه از مرز 4000 دلار تومان گذشت و در مواردی هم به 4050 تومان رسید. از رویا کرمی مرش بشنویم.
از 4050 تا 4100 تومان. این تنها افزایش قیمت دلار نبود که روز دوشنبه بازار ارز تهران را تکان داد. روز دوشنبه همچنین قیمت پوند 43 تومان و یورو نیز 35 تومان افزایش یافت. حتی قیمت سکه نیز افزایش 17000 تومانی پیدا کرد. قیمت‌ها در بازار ارز ایران در حالی افزایش یافته است که فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، کاهش نرخ سود بانکی، نزدیک شدن به مهلت اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره برجام و نیز برگزاری همه‌پرسی استقلال در کردستان را از عوامل این تغییر می‌داند و می‌گوید
حدود 2 ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسنداز و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن و اون رو منتقل بکنن به بازارهای دیگر، و چون در بین بازارهای دیگر بازار ارز امکانش هست که بالاتر بره قیمت‌ها، در نتیجه پولشون رو به این بازار ارز منتقل می‌کنن. نرخ حواله درهم امارات بالا رفته و رابطه نزدیکی هست بین افزایش نرخ حواله درهم و افزایش قیمت دلار، این هم به سهم خودش تأثیر گذاشته. مسئله کردستان عراق هم مطرح هست و اینکه به دلیل وضعیتی که در کردستان عراق پیش آمده، صرافها از سلیمانیه یا جاهای دیگه مراجعه میکنن به بازار ارز تهران و نیازهای ارزی خودشون رو از این بازار تأمین میکنند. ولی مهمترین عامل در شرایط فعلی عامل روانی هست و اون مسائلی هست که در رابطه با برجام مطرح میشه، چون این خطر وجود داره که برجام به مقدار زیادی متزلزل بشه و همین خونسا بکنه بخشی از دستاوردهای ایران رو بعد از امضای این توافق نامه. با این چشمنداز هست که بخشی از بازیگران بازار ارز تهران در واقع از همین الان خطر رو پیش بینی میکنند و این دامن میزنه طبعا به افزایش قیمت ارز.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت چرا دولت ها بدون استثنا در 4 سال دوم فعالیت خود ارزش پول ملی را تضعیف کرده و قیمت ارز را افزایش میدهند. این پرسش در حالی مطرح شده که به گزارش خبرگزاری ایسنا از حدود ساعت 2 بعد از ظهر که قیمت دلار در صرافی بانک‌ها مشخص و حدود 4010 تومان اعلام شد، نرخ در بازار نیز مجدداً دچار نوسان شد و به بیش از 4060 تومان افزایش یافت. فعالان بازار عنوان کردند نرخی که به عنوان پایه از سوی صرافی بانک‌ها به فروش می‌رود، در هر حال خود موجب تاثیرگذاری در بازار شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. فریدون خواند در مورد چشمانداز نرخ ارز در روزهای آینده میگوید:
در مجموع دولت روحانی در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت ارز نیست و تا اونجایی که بتونه از راه تزریق ارز و بانک مرکزی جلوی این افزایش رو خواهد گرفت، مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تأثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت دلار در شرایط فعلی کار درستی نیست و تنها نتیجهش این هست که ذخایر ارزی بانک مرکزی از بین بره. ولی به هر حال دولت آقای روحانی، دولت مخالفتش با افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی اینه که از این میترسه که این افزایش دامن بزنه به تورم، و چون بزرگترین دستاورد دولت روحانی هم در شرایط فعلی تورم هست، این دولت نمیخواد که با این اقدام اون دستاوردش در عرصه تورم بالا بره و بار دیگر نرخ تورم افزایش پیدا بکنه.
در همین حال خبرگزاری فارس در گفتگو با ابوالقاسم حکیمی پور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نوشته است که بانک مرکزی قصد تکنرخی کردن دلار را با نرخ بالا دارد. به نوشته این خبرگزاری، بانک مرکزی نمیخواهد در قیمت دلار شوک ایجاد کند، بلکه میخواهد نرخ ارز به حدود 5000 تومان برسد و آرام آرام در حال انجام این کار است.
درباره افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران شنیدید از رویا کریمی مشت. اما با اینکه هنوز نامه رسمی معرفی رضا اردکانیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو به مجلس ارسال نشده، اما تقریبا تمام خبرگزاری‌ها او را گزینه قطعی و نهایی حسن روحانی برای وزارت نیرو در دولت 12 می‌دونند. رضا اردکانیان که تجربه معاونت بیژن زنگنه و حبیب الله بی‌طرف در وزارت نیرو را در کارنامه‌اش داره، با مخالفت‌هایی در مجلس روبرو است. منتقدان این استاد مدیریت منابع آب کارنامه او را در برنامه‌های سد سازی و انتقال آب غیر قابل دفاع تلقی می کنند. جزئیات از آرش حسنی.
بیش از هر چیز او را به عنوان متخصص آب و مدیریت منابع آب می شناسند. همین تخصص و شهرت اوست که رضا اردکانیان را به صندلی وزارت نیرو در دولت 12 نزدیک کرده است. شاید دلیل این امر را باید در این گفته های عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، جستجو کرد که در گفتگو با تلویزیون ایران بر آن تاکید ورزید.
امروز بیشتر از هر چیزی مسئله آب کشور را تهدید می‌کند.
رضا اردکانیان، دانش آموخته مدیریت منابع آب و محیط زیست از دانشگاه مکمستر کانادا است. 5 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد مأمور شد تا انستیتوی جدیدی در دانشگاه این سازمان در شهر درستن آلمان در زمینه مدیریت به هم پیوسته منابع زیست محیطی تأسیس کند. اردکانیان همچنین برای یک دوره 10 ساله به عنوان هماهنگ کننده کارگروه برنامه ریزی و ساماندهی دهه جدید بین المللی آب که مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمار می رود تعیین شده است. پیش از این عیسی کلانتری گفته بود اگر فکری به حال بحران آب در ایران نشود 50 میلیون نفر از جمعیت ایران ناچار به مهاجرتی اجباری خواهند بود. او همچنین آماری معنادار از مصرف منابع آب تجدیدپذیر ایران ارائه کرده است.
به جای 40% ما مصرفمون 110% در کشور و تازه این فرق هم میکنه و این خطرات بسیار بسیار جدی رو همین الان تهدید میکنه. ما دیگه نمیتونیم بگیم در آینده.
رضا اردکانیان ابتدای این هفته به ایران بازگشته و در گفتگو با خبرگزاری ها گفته است برای تمام بخش های وزارت نیرو برنامه دارد. اما اینکه موضوع بحران آب و مدیریت منابع آبی در اولویت کاری این وزارت باشد، آن را امری طبیعی دانسته است. آنگونه که اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست میگوید، مشکل اصلی در مدیریت و کنترل بحران آب، مشکل منابع است.
مسئله منابع مالی. خب هزینه اینو کی باید بده؟ خیلی مختصر میگم، بایستی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اتحادی انجام بشه. بعد بینانه ترینش اون بود که یکی از وزرای سابق اظهار داشت که ایران با 50 میلیون مهاجر بایستی در آینده نزدیک دست به گریبان باشه. ولی راه مثبت‌تری هم هست و اون در سایه سرمایه گذاری دولت از طریق وزارتخانه هایی که عرض کردم حاصل بشه.
اما مشکل وزارت نیرو فقط بحران فراگیر آب، تنش آبی و کم آبی در ایران نیست. این وزارتخانه به پیمانکاران صنعت برق بدهی بیش از 32 هزار میلیارد تومان دارد. بدون استفاده از منابع خارجی یا اصلاح تعرفه های آب و برق یا افزایش بودجه این وزارتخانه، این وزارت توان اجرای هیچ پروژه جدیدی را ندارد. اردکانیان در مجلس و در میان فعالین حوزه محیط زیست اما مخالفانی جدی دارد. او معاون حبیب الله بی‌طرف وزیر نیروی محمد خاتمی بود. بی‌طرف که از سوی حسن روحانی برای رسیدن به وزارت نیرو در دولت 12 به مجلس معرفی شده بود، به دلیل انتقاد از عملکردش در دوره وزارتش نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. دوره‌ای با شاخصه افراط در سدسازی که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در فیلم مستند مادرکشی ساخته کمیل سوهانی آن را این چنین نقد میکند.
عاشق سدسازی بودن، عاشق ساختن دیواره بودن. سد رو میساختن، آبها رو محبوس میکردن بدون اینکه فکری به حال مصرفشون باشه. یعنی ناآگاهی در وهله اول باعث این تصمیمات شده. این ناآگاهی هم به دلیل ضعف علمی ماها در گذشته بوده. عمدی نبوده، ناآگاهی علمی بوده. و این پذیرفتنی دیگه منبع پذیرفتنی نیست.
حال رضا اردکانیان با همان انتقادها و اتهامات روبروست. و اگر بتواند از صد مجلس برای رسیدن به صندلی وزارت نیرو بگذرد، برای برطرف کردن مشکلات و مصائب این وزارتخانه با محدودیت‌ها و موانع بسیاری روبرو خواهد بود.
درباره این شنیدید که تمام خبرگزاری‌ها رضا اردکانیان رو گزینه قطعی و نهایی حسن روحانی برای وزارت نیرو در دولت 12 اعلام کردند. آرش حسنی ها گزارش می‌داد. اما بمونید با ما تا سری بزنیم به سرخط خبرها. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در سخنانی بار دیگر اجرای تعهدات مرتبط با برجام توسط ایران را تایید کرد. فرانسه از تصمیم احتمالی آمریکا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام می‌تواند به افزایش تنش در منطقه منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران پاسخ تهران به واشنگتن را در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران قاطع، کوبنده و سخت توصیف کرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است قوه قضاییه از سر بیکاری افراد را احضار نمی‌کند. قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران روز یکشنبه بار دیگر از مرز 4000 تومان گذشت. جایزه نوبل اقتصاد در سال 2017 میلادی به یک اقتصاددان و محقق 72 ساله آمریکایی به نام ریچارد تلر رسید. فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه، شبه نظامیانی که از حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردار هستند، میگویند عملیات آزادسازی رقه از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی به هفته پایانی خود نزدیک شده است. پس از بازداشت یکی از کارکنان محلی کنسولگری ایالات متحده در استانبول به اتهام جاسوسی، واشنگتن و آنکارا یکی پس از دیگری اعلام کردند بررسی و صدور روادید برای شهروندان دیگری را معلق و محدود می‌کنند. دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاون دادستان کل کشور از فیلتر شدن دوباره نرم‌افزار موقعیت‌یاب ویز در ایران خبر داد. و رهبر کره شمالی روز یکشنبه بمب هسته‌ای این کشور را یک بازدارنده قوی دانست که به گفته او حاکمیت کشورش را حفظ می‌کند. در ادامه چند گزارش و گفتگو بشنویم. روز دوشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در سخنانی در دوره تربیت مربی بررسی جرایم رایانه‌ای گفته است که برخورد با شبکه‌های مجازی نیازمند عمل اورژانسی است. همزمان وزیر ارتباطات در توییتر خودش خطاب به مؤسسه تلگرام نوشته نفرت پراکنی و انتشار غلط اطلاعات را محکوم میکنه. این واکنش ها و بحث درباره شبکه اجتماعی تلگرام به دلیل انتشار گزارشی از کانال تلگرام آمد نیوز درباره دختر رئیس قوه قضاییه در این شبکه است که او به جاسوسی متهم شده. از شیرین فامیلی بشنویم.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه 17 مهر ماه گفته است در زمینه مدیریت فضای مجازی دولت مردان ایران از مقامات بالایی تا میانی اورژانسی عمل نمی کنند، در حالی که به گفته او این امر شوخی بردار نیست و نباید مثل کارهای عادی با آن برخورد کرد. او یک روز پیش از این گفته بود به زودی تکلیف تلگرام را روشن خواهند کرد. موج تازه انتقاد و حمله به شبکه اجتماعی تلگرام پس از آن آغاز شد که کانال تلگرام آمد نیوز مطلبی منتشر کرد که در آن گزارش شده بود زهرا اردشیر لاریجانی، مشهور به خانم وحید، دختر صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به جاسوسی برای غرب متهم شده و به نوشته این وبسایت پرونده‌ای فوق محرمانه دارد. آمد نیوز در همین رابطه روز 9 مهر در گزارشی مطرح کرد که پس از افشای جاسوسی زهرا لاریجانی برای سفارت بریتانیا در تهران، او با دستور وحید حقانیان از مقامات دفتر رهبر جمهوری اسلامی توسط نیروی اطلاعات سپاه بازداشت شده است. به دنبال آن روز 13 مهر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنشی تند با عنوان اینکه این شایعات ارزش پاسخگویی ندارد، منتشر کنندگان این گزارش را عرازل و اوباش فراری فتنه سال 88 خواند و مدعی شد که آنها شناسایی شدند. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و معترضان را فتنه‌گر می‌نامند. محمود علوی وزیر اطلاعات نیز روز 11 مهر ماه ضمن تکذیب این خبر گفت هیچ کدام از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه در مزان اتهام جاسوسی نیستند. روز دوشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل ابراز امیدواری کرد که وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی زودتر از انتظار در این زمینه عمل کند و در همان حال از اقدامات به گفته او خوب وزیر ارتباطات یاد کرد. آقای جهرمی روز یکشنبه در توییتر خود خطاب به مؤسسه تلگرام نوشت که آغاز نقل قول، ما از جریان آزاد اطلاعات حمایت می‌کنیم اما نفرت پراکنی و انتشار اطلاعات غلط در فضای مجازی را محکوم می‌کنیم. پایان نقل قول. در پاسخ به او پاول دوروف مؤسسه تلگرام نوشت قواعد تلگرام خشونت و نفرت پراکنی را ممنوع می‌کند و در ادامه افزوده که تلگرام برای معرفی محتوای مطالبی که این قانون را نقض می کنند روی گزارش کاربران خود حساب می کند. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران در آمریکا به رادیو فردا میگوید
یه مشکل بزرگ که اینجا وجود داره و در واقع فکر کنم آقای جهرمی داره سعی میکنه به نوعی حلش بکنه، تفاوت تفسیری هستش که ایران از محتوای مجرمانه داره و در واقع ما خارج از ایران اون محتوای مجرمانه رو تفسیر میکنیم. تلگرام در واقع نشر اخبار رو جز مصادیق مجرمانه نمیدونه. تلگرام اون بخشی رو در واقع میتونه پیگیری بکنه بر اساس قوانین خودش که شامل مثلا فرض کنین پخش پورنوگرافی یا خشونت یا هیت اسپیچ، یعنی در واقع گفتارهای تنفر برانگیز هستش. اون توییتی که آقای جهرمی کرده بود داشت به این نکته اشاره میکرد و خب جوابی که آقای دوبروف رئیس مدیر عامل تلگرام دادن خیلی جواب هوشمندانه بود. اولا تاکید کردن که ما بر اساس گزارش کاربرانمون در واقع عمل میکنیم و نه در واقع بر اساس درخواست دولت ها، و دوم از این که این تعریف ها متفاوت هستش. در واقع اینکه حالا یک کانال تلگرامی بیاد یک اتهامی رو به یک مسئولی نسبت بده، این نه هیت اسپیچ به حساب میاد و نه در واقع دروغگویی به حساب میاد. آقای جهرمی گفته بودن اخبار جعلی رو منتشر میکنن، ولی خب تلگرام نمیتونه یک دادگاه داشته باشه برای اینکه ببینه حالا چه خبری واقعیه چه خبری غیر واقعی هستش. من فکر میکنم که شاید در روزهای آینده یه مقدار این درگیری بیشتر بشه از طرف افرادی که سعی میکنن حالا با فشار آوردن به تلگرام، با بستن یک سری از کانالها بتونن خود تلگرام رو تو ایران حفظ بکنن، ولی در نهایت این سیاست فکر نمی‌کنم جواب بده، چون حالا این کانال بسته بشه یه کانال دیگه درست میشه، این شبکه بسته بشه یه شبکه دیگه وجود بیاد. سالهاست ما داریم این روند رو تو ایران می‌بینیم و این روند به نتیجه نرسیده و فکر نمی‌کنم به نتیجه خاصی برسه.
شبکه اجتماعی تلگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است. تلگرام در ایران فیلتر نیست و به گفته مسئولان میلیون‌ها نفر ایرانی از آن استفاده می‌کنند. مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش های زیادی برای مسدود کردن این شبکه اجتماعی انجام دادند. در اسفند ماه سال گذشته نیز 9 تن از مدیران کانال های تلگرامی بازداشت شدند که در مرداد ماه گذشته 7 تن از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید.
عدالت اسلامی آقایون بسیار جالبه. اگر مخالفین کوچکترین مسئله‌ای داشته باشن اون رو مگنیفایر روش میذارن و صدها بار بزرگ میکنن و اتهامات ناروا میذارن، به زندان میندازن و شکنجه. اما از افراد خودشون مخصوصا افراد تراز اول که آقای خامنه‌ای انتخاب کرده، اگر بزرگترین جنایت ها رو بکنن میگن صلاح مملکت اینه که سکوت کرد. صلاح مملکت نیست، صلاح رژیم، صلاح استبداد، صلاح ادامه قدرت خودکامه آقای خامنه‌ای. دختر رئیس قوه قضاییه خانم زهرا لاریجانی هر کاری که کرد فعلا صلاح این بود، صلاح استبداد این بود که سرپوش روش بذارند و بیان با عجله تکذیب بکنند. زهی بیشرمی و وقاحت.
این انتقادی داشتم مسئولان حکومتی، انتقادم هم در مورد ثبت ازدواج کودکان و نوجوانان توی دفاتر ازدواج طلاق. من سران حکومتی خواهش میکنم یه قانونی وضع کنم که ازدواج برای کودکان و نوجوانان ممنوع بشه.
آقای روحانی اگر دانشگاه بده چرا بچه های شما همه تو دانشگاه انگلیس و آمریکا و فرانسه درس میخونن؟ دانشگاه برای بچه های مردم بده؟ یعنی دانشگاه بده مردم برن کارگری کنن؟ آیا کارگری هم تو ایران هست که ما بریم کارگری کنیم؟ حالا میگی نه دانشگاه برای چی این همه دانشجو فارغ التحصیل شدن بیکار؟ این از عرضه شمای لیاقت شمای شما برای اینا کار درست کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شماره رادیو فردا رو میشنویم. بحران سیاسی بین قطر و 4 کشور عربی، عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده دامنگیر ورزش قطر هم شده. بر پایه برخی گزارش‌ها این 4 کشور از قطر خواستند از میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 کناره‌گیری کنه. از هومن عسکری بشنویم.
یک مقام ارشد امنیتی اماراتی در توییترش اعلام کرده در صورتی که قطر از میزبانی جام جهانی سال 2022 میلادی کناره‌گیری کند، به گفته او بحران دیپلماتیک بین این کشور و 4 کشور عربی، عربستان، بحرین، امارات متحده عربی و مصر رفع خواهد شد. سپهبد ساهی خلفان تمیم در این پیام توییتری بدون هیچ توضیح چنین طرحی را عنوان کرده. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تاکنون با هر گونه شایبه دخالت سیاست در ورزش به شدت مقابله کرده است. مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، درباره پیشینه درخواست کنارگیری از میزبانی قطر میگوید:
با توجه به تنش سیاسی که در منطقه پدید اومده بین کشورهای همسایه حوزه جنوبی خلیج فارس و اتحاد تعدادی از این کشورها در برابر قطر، برای اعمال محدودیت‌های بیشتر و تحریم‌هایی که خودشون در نظر گرفتن در حوزه رسانه، اقتصادی، سیاسی که دامنه‌دار بوده و همچنان هم ادامه داره، این که قطر بتونه میزبانی جام جهانی رو عهده‌دار بشه نقیض تصمیم و خواست این کشور هاست. چون وقتی که یک کشوری میزبان جام جهانی فوتبال میشه که مهمترین رویداد ورزشیه، خواهی نخواهی در مراوده خواهد بود با کشور های مختلف دنیا از قاره‌های مختلف و حتی نسبت به پیشینه اون کشور، این روابط از هر لحاظ گسترده تر میشه: اقتصادی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی، همه اینها شامل جام جهانی فوتبال میشه و این مطابق با میل و خواسته کشورهای نظیر امارات و عربستان نیست و به همین دلیل از تمام توان خودشون استفاده کردند که به نحوی بتونند این میزبانی رو از قطر بگیرند.
شبکه قطری الجزیره دو روز پیش به نقل از حسن السوادی، دبیر کل کمیته برگزاری جام جهانی این کشور، نوشت: به رغم مسدود شدن مرزهای قطر، دوحه موفق شده از مجاری دیگر منابع مورد نیاز برای ادامه پروژه‌های میزبانی خود را تأمین کند و میزبانی قطر همچنان پا بر جاست. از دیگر سو، شبکه عربستانی العربیه به نقل از منبعی که مقام ارشد فوتبال انگلستان معرفی کرده، از احتمال میزبانی بریتانیا به جای قطر خبر داده. العربیه به نام این فرد اشاره‌ای نکرده است. عباس رضوی، مربی پیشین تیم ملی و تیم استقلال ایران ساکن سوئد، میگوید آنچه به تعبیر او گفتمان نظامی است بر فوتبال تاثیرگذار نخواهد بود.
قطر حرف و حدیث فراوانی داشت انتخابش و حتی همین انتخاب منجر به تعویض رئیس فیفا شد و مسائل سوء استفاده هایی که مطرح شد. ولی میخوام بگم که اصولا من فکر میکنم که گفتاری که از زبان یک نظامی توی امارات در مورد اینکه این فوتبال اینجوری تصمیم بگیرین چیزی نیست. انتخاب مسابقات جهانی انتخاب شده، اعلام شده، برنامه ریزی شده و روش کار شده. ولی فکر نکنم که گفتمان نظامی اماراتی بتونه در تصمیم گرفته شده فیفا اثری بذاره.
قطر تا کنون چند بار از پیشروی مناسب پروژه‌های میزبانی جام جهانی 2022 خبر داده. مقام‌های قطری تصریح کردند برگزاری مهمترین رویداد ورزشی جهان فرصتی برای رونق اقتصاد نه تنها قطر که کل منطقه خواهد بود. عباس رضوی:
خب ببینیم، ما متاسفیم که مثلا یک کشورایی که میتونن تو فوتبال نقشی داشته حداقل توی آسیا این شانس رو پیدا نکردن. ببین شما مثلا خود ایران رو فکر کنید، شما اگه مسابقات رو بتونن بذارن یا تو منطقه دیگه، ترکیه یا کشورهایی که تو این منطقه کمک میشه که فوتبال توسعهش بیشتر بشه. ولی متاسفانه فوتبال ما گرد سیاسی هم بهش خورده و این چیزا هم به هر حال مطرح میشه.
برگزیده شدن یک کشور به عنوان میزبان یک رویداد ورزشی در حد جام جهانی فوتبال روالی طولانی را در بر میگیرد و در برخی موارد کشورها پیش از نهایی شدن گزینش انصراف خود را از میزبانی اعلام کردند، اتفاقی که به گفته مهدی رستمپور در مورد قطر پیش نیامد.
فشار سیاسی یا استفاده از اهرم سیاسی به هر نحوی در هر زمینه‌ای در خصوص فوتبال مطابق مقررات فیفا غیر قانونی، اونم در یک چنین شرطی برای میزبانی جام جهانی. البته پیش از اینکه این تنش‌ها به وجود بیاد، فیفا مشکلاتی با قطر داشت در خصوص مثلا کارگرانی که اونجا کار میکنن برای تأسیسات جام جهانی و تعدادی از اونها جون خودشون رو از دست دادن. گزارش‌های منتشر شده بود که شرایط بسیار نامناسبی دارند از لحاظ حقوق، از لحاظ امنیت، بهداشت و مسائل مختلف که خب قطر هم تجذیب می‌کرد مدام. اما این که این کشورها بعد از تنش سیاسی بخوان چنین ایده‌ای رو دنبال کنن، به هر حال دست فیفا رو می‌بنده. حتی اگر فیفا چنین تصمیمی داشت، در فرض میسر نیست که به دلیل اینکه رابطه سیاسی چند کشور خراب شده، حالا اون کشورها می‌دونیم نمایندگانشون هم فرستادن فیفا حتی و مستقیم از فیفا خواستن که میزبانی رو از قطر بگیره، ولی بسیار دور از ذهن به نظر میرسه که چنین اتفاقی بیفته.
دور بعدی جام جهانی فوتبال سال آینده میلادی در روسیه برگزار خواهد شد. بر اساس نتایج بازی‌های مقدماتی از آسیا، راهیابی ایران و عربستان به همراه ژاپن و کره جنوبی به این مسابقات قطعی شده است. در صورت عدم تغییر برنامه کنونی، 4 سال بعد از جام جهانی روسیه، نوبت قطر خواهد بود که این مسابقات را میزبانی کند. زمانی که در گذشته برای تکمیل پروژه‌های ورزشی مشابه در دیگر کشورها کافی بوده است.
درباره بحران سیاسی قطر شنیدید که از سوی 4 کشور عربستان، بحرین، مصر و امارات متحده عربی حالا دامنگیر ورزش قطر شده. هومن عسکری گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از جشنواره فیلم زنان ایرانی در شهر کوبلنز آلمان بشنویم که در هفته دوستی بین فرهنگ‌ها برگزار میشه و شماری از فیلم‌های داستانی و مستند با محور زنان به نمایش در میاد. از شهر میریان بشنویم.
به دنبال برگزاری 2 جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهرهای کلن و مونیخ، فستیوال دیگری نیز به زودی در آلمان شروع به کار می‌کند که نخستین جشنواره فیلم زنان ایرانی نام گرفته. این جشنواره ضمن نمایش فیلم‌هایی که زنان سینماگر ایرانی ساختند، به آثاری هم توجه دارد که موضوع و مضامینشان بر حول و حوش زندگی زنان و چالش‌های اجتماعی آنها دور زند. دیگر هدف این جشنواره همچنین معرفی زنان هنرمندی است که در رونق بخشیدن به صنعت سینمای ایران هم سهمی بر عهده داشتند. سرپرست نخستین جشنواره فیلم زنان ایرانی در شهر کوبلنز، فیروزه اصولی، بازیگر تئاتر و عکاس حرفه‌ای در آلمان است که در گفتگو با رادیو فردا ابتدا بر تلاش و کوشش 1.5 سال خود در راه اندازی این فستیوال دست گذاشته.
من یه نامه برای خانم مالو درایر نخست وزیر ایالت راین‌نفز نوشتم و از این ایده براشون تعریف کردم و ایشون بلافاصله خودشون پیشنهاد کردن که حمایت این پروژه رو به عهده میگیرن. در ضمن منو راهنمایی کردن که مثلا از کدوم وزارت میتونیم ما تقاضای بودجه بکنیم. همین کارم کردم با خانم مرکل صدر اعظم آلمان. براشون نامه نوشتم و دفترشون دو تا نامه برای من اومد، منو تشویق کردن من این کارو بکنم. پنجره باز کردن به روی یک فرهنگ دیگه، هنره و سریع‌ترین فرمم فیلمه. تمام این فیلمایی که انتخاب شده همه در مورد زن هست و چالش زنان و مسائلی که با اون برخورد دارن، روبرو میشن و چجوری اونو حل میکنن یا حل نمیکنن، به هر حال مربوط به زنه. کسایی که هستن، خب خانم رخشان بنی اعتمادی که واقعا لطف کردن و خودشونم تشریف میارن.
خانم فیروزه اصولی در ادامه این گفتگو یادآور شده جشنواره فیلم‌های زنان ایرانی در شهر کوبلنز آلمان اگرچه هدف اصلی خود را بر نمایش فیلم‌های داستانی و مستند سینماگران زن در ایران بنا کرده، ولی با این حال آثار کارگردانان مرد را نیز که موضوعشان پیرامون مسائل زنان در ایران است از نظر دور نداشته و به این خاطر شماری از فیلم‌های مستند خسرو سینایی هم در این فستیوال به تماشا گذاشته می شود. خواهر خانم فیروزه اصولی، فرح اصولی، نقاش و گرافیست سرشناس ساکن تهران، هم نقش پررنگی در گزینش فیلم‌های این جشنواره بر عهده داشته و در گفتگو با ما در این باره اینطور گفته.
مبنای انتخاب رو برای این فیلم ها این بود که کارگردان های انتخاب کردیم که نگاه های متفاوت به موضوع دارن. بعضی از کارگردان های زن تو ایران مثل خود خانم رخشان بنی اعتماد که من خیلی هم بهشون ارادت دارم، یه نوع نگاه مادرانه به جهان اطرافش داره و معمولا زنان و مردان و کودکان رو بررسی میکنه و در بارشون حرف میزنه. ازدوان همیشه متمرکز روی موضوع زنان نیست. زنها هم خیلی اهمیت دارن. باز یکی از موضوع جالب در مورد کار زنهای کارگردان تو ایران اینه که خیلی وقتا فیلم های این کارگردان زن تو گیشه موفقه، یعنی خیلی وقتا تو فستیوال ها موفقه، تو گیشه موفقه و نقدای خوبی هم میگیرن.
اولین جشنواره فیلم زنان ایرانی در شهر کوبلنز آلمان با یاری و کمک مادی اداره فرهنگ این شهر راه اندازی شده و این رویداد فرهنگی با حضور رخشان بنی اعتماد و نمایش فیلم گیلانش گشایش می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این آخرین گزارشی بود که شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا، گزارش تحلیلی و تحقیقی که البته خبری که بود که در مورد جشنواره فیلم زنان ایرانی شنیدید که قرار هست در آلمان برگزار بشه. اما در ادامه میتونید تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید درباره پگاه احمدی، و اگر اهل برنامه‌های ادبی هستید شنونده این برنامه هم باشید و با مهداد قاسم فر همراه بشید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و با رادیو فردا بودید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید و بعد از این برنامه همچنان با ما باشید. شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
پگاه احمدی شاعریه که خیلی زود کار سرایش حرفه‌ای رو آغاز کرد و در سن 25 سالگی نخستین اثرش روی سل پایانی رو منتشر کرد. او از دومین مجموعهش کادنس بود که به عنوان شاعری جدی دیده و تحسین شد. سومین دفتر این شاعر، منظومه تحشیه بر دیوار خانگی، در سال 1181 خورشیدی مجوز نگرفت و اینترنتی منتشر شد، اما به دلیل تکنیک و قدرت زبان در این دفتر درخشید. بعد از اون دو مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرد. اما ششمین و آخرین مجموعه او با نام شدت رو نشر ناکجا در همین ماهای اخیر منتشر کرده. به همین مناسبت از او دعوت کردم که به برنامه من نمای دور نمای نزدیک بیاد تا با هم گفتگوی مفصلی کنیم درباره شعر او، که میتونید نسخه کاملش رو در وبسایت رادیو فردا بیابید و بخش کوتاهی از این گفتگو رو در ادامه بشنوید. اما پیش از اون شعر آیندگی از دفتر شدت با صدای شاعر. سپاس که در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مرشد قاسم فر همراهید.
دوباره خون چیزی شبیه خط خطی از رگ گرفت، خاک را متلاشی نوشت. هوا همیشه یک نفر از ما با سیم کشت، با کلت کشت، با عشق کشت. آینده را تو کشته ای، اما توی آینه به توی آینه سیلی بزن، بگو به صورت سرخت آینده را تو کشته ای. اما با چکمه سیاه لای قیر رفتم از این زبان و بر نخواهم گشت. با انبوهیم به تبلهای شناور بزن. کسی که کارد میخورد از سایش، تمام جانش سیاه بازی یک سمفونیست. وطن ندارد ولی زبانش دوبار از حلقش بیرون پریده است. یک روز فارسی خواهم نوشت، شدت با گوشهای کر همدست بود. سکوت تو با تبعید من به این دیوار همدست بود. با قبرستان روبروی پنجره هم دست بود. با تعطیلی نوشتنم از رگ هم دست بود. با فرعی دهم در قلب یک بلنجک مسدود هم دست بود. آینده مست بود. مست ها با دودمان خالی یک پانتومین به آینه تبعید می شوند وقتی که آینه تا ناف از اسم خالی است. دیگر به یاد نمی آورم، فقط تو به یادم بیار. به یاد بیاور نوشتن مرا، دوباره به یادم بیار نوشتن مرا. بنویسان جمعیت نوشتن مرا، بنویسان تجمع نوشتن مرا، بنویسان. ساعت قلب من است که بعد از تو ایستاد. به آن تلفظ خونی بگو به آن خنجر که از عبور مردمکی باز بر نمیگردد، آینده را تو کشته ای. اما با دست های من، با چشم های من، با قلب من، با تخم چشم های سرخ خیرم از ته، اما نخونده ای، اما ندیده ای. حالا زبان من وقت تمام حمله های نفستنگیم همیشه مال تو باشد. زبان من از رو به رو و از پهلو، وقتی که تیغ می خورد از پشت، وقتی تمشک می پاشد، وقتی شبیه نفت از سینه می زند بیرون، مال تو باشد. دوستش بدار، منفجرش کن. شدت شکافتن از سینه بود در این حد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید یکی از شعرهای دفتر شدت بود با صدای شاعر پگاه احمدی. اجازه بده پگاه اول از اینجا آغاز بکنم که اگر به عنوان شاعر این مجموعه بخوایی این رو خیلی فشرده بکنی در یک سطر، چطور این مجموعه شعر رو به نسبت کارهای پیشینت توصیف میکنی؟
مجموعه برای من یک جوری واقعا یک مجموعه خاص هست. همون جوری که از عنوان این کتاب پیداست، شدت در واقع در کلیت خودش یک جور واکنش هست نسبت به اون شرایطی که در اون همه چیز به حالت ایستا و به حالت غیر دینامیک در اومده، هیچ پویایی و حرکتی درش مشاهده نمیشه در این وضعیت. در این مجموعه به یک نگاه نوستالژی، یک نگاه تاریخی هست نسبت به جدا افتادن، نسبت به جدا شدگی و خاطراتی که در این جدا شدگی از زبان، از وطن مرور میشه و به بیان در میاد.
به نوعی ارتباط شاید زیادی داشته باشه با حالات و آنات ذهنی تو در این مهاجرتی که داشتی.
بله، به نوعی همینطوره، به خاطر اینکه این مهاجرت فکر میکنم برای همه کسانی که از با زبان برخورد حرفه‌ای داشتن و به نوعی از اون زبان جدا افتادن، در واقع یک وضعیت آونگی رو ایجاد کرده. من همیشه یاد یک شعری از محمود درویش، شاعر تبعیدی به نام فلسطینی، میفتم که از این ماهیت تبعید در یک شعر کوتاهی به این صورت یاد میکنه که حالا من دو نام دارم، دو زبان دارم که نمیدانم با کدام خواب ببینم.
خب اجازه بده یه کمی به دقیق تر بشیم بر خود این اثر شدت. مجموع شعر تو مثل خیلی از شعرهای دیگر تو ساده رو در رو نمیشه با کلمات، تلاش داره یه جورایی با لایه های دوم واژه ها یا تصاویر رو در رو مواجه بشه.
یکی از لذت های من در نوشتن لذت پیوند ایجاد کردن بین پیچیدگی های زبانی هست، ترکیب عناصر معنایی نامتجانس با هم هست، شاید بین علت باشه.
یکی از خطراتی که این نوع کار، این نوع مواجه شدن با زبان در شعر داره و تو بعضی از کارهای تو هم که میشه پیدا کرد، اینه که یک جاهایی یک دستی کار رو ممکنه به مخاطره ببره، به لحاظ فرمیک میگم، یه جوری متزلزلش میکنه یا یه جایی دچار سکته و به اصطلاح تزلزلش میکنه، از یه جاهایی سر در میاره شعر که ارتباطهایی که قبلا تولید کرده توی متن رو متوقف میکنه، یعنی به عنوان یه عنصر قوی عمل نمیکنه.
نمیدونم، خودم خیلی مواجه نشدم با همچین مسئله، مگر اینکه به عنوان نمونه بتونم با مثالهایی از این مواجه بشم یا به هم گفته بشه. ولی چیزی که هست، معمولا در کارهای بلند، چون منم عمدتا شعرهای بلند میگم، معمولا ممکنه این اتفاق بیفته و شعر به پاساژهایی تبدیل بشه در ساختار عمودی که اینها ظاهرا نتونن با هم به یک پیوند ارگانیک یا پیوند ربایی برسن، ولی از نظر من هیچ اشکالی هم نداره.
یکی از امتیازات شعر تو معناگردانی از واژه هاست، یعنی یه جورایی تعویض معنا از مفاهیم تثبیت شده به موقعیت‌های کاملا متفاوت و متضاد. به عنوان مثال وقتی میگی روز بی تو مثل شرم رکیک است، که تو شعر ظلمتی یک آمده، یعنی شرم که قبلا ما به عنوان یک وجه مثبت حداقل در فرهنگ شرق شناخته میشه، اینجا تبدیل میشه به چیزی که رکیک رو با او هم معنا میکنی.
اصولا از همون آغاز کارم من دوست داشتم، چون میدونید اون معانی که به هر صورت وجود داره و شناخته شده هست که وجود داره، ما در نثر هم میتونیم باشون برخورد بکنیم، مثلا وقتی یه قصه رو میخونیم یا یه مقاله رو میخونیم. پس چیزی که شعر رو متمایز میکنه این هست که بتونیم نوعی آشنایی زدایی، نوعی دیگرگونه دیدن نسبت به اون چیزی که مفاهیمی که شناخته شده و به همون صورت صلب شده و سنگ شده، بتونیم اینها رو به یک صورتی وارد شعر بکنیم که مسبوق به سابقه نباشه.
فقر کلمه یه اصطلاحی که در مواجهه با تعداد زیادی از متنای شعری به ذهن من متبادر میشه یه جورایی و همیشه آزارنده است، این فقر کلمه. در برابر این موضوع در کارهای تو میشه گفت غنای واژگان.
البته خیلی ممنونم از حسن نظر شما نسبت به کار، ولی واقعا پاسخ دادن به پرسش‌های از این دست برای من خیلی مشکله، چون وقتی که شعر می نویسم همونطوری که گفتم واقعا خیلی درگیر این مسائل نیستم، یعنی خیلی فکر شده نیست، خیلی آگاهانه نیست، ممکنه که مبتنی بر یک عادت ذهنی قدیمی باشه، ولی به هر صورت به همین شکل هست، به همین شکل جاری میشه.
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پگاه احمدی، شاعر ساکن آلمان بود. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که در این هفته با برنامه من مرتضی قاسمفر، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.